بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما ولي الله الرحمن فداه. بحث در مجموعه فروع و شقوق نگاه غیر مستقیم به نامحرم بود. در فرع اول نگاه از پشت شیشه و امثال اینها مطرح بود، در فرع دوم نگاه از طریق آینه یا اونچه که شبیه آینه است مثل آب صاف و امثال این هاست بود. گفتیم که چند قول و نظر و احتمال در اینجا وجود دارد، که قول اول عدم جواز و حرمت نظر از طریق آینه و امثال آنها به طور مطلق بود، چه آینه چه غیر آینه و احیانا تفصیلات دیگری که اینجا منحصر بره در قول اول همه اونها تفصیل یا جواز تفصیلی نقد می شد و گفته می شد که جایز نیست علی الاطلاق. ادله برای این مسئله اقامه شده بود که به گمانم 6 دلیل تا کنون ذکر کردیم و چنانچه بعضی از تقریرهای چندگانه بعضی ادله را اضافه کنیم میشه 8 و سلام علیکم. از این نظر هست که دلیل که میخوایم شروع بکنیم طبق ترتیب و چینشی که تا کنون آمده این میشه دلیل 7 و اگر اونها تفکیک بشه میشه دلیل 9. خب این دلیل 7 بازگشت و توجهی است به حکمت‌هایی که در باب حرمت نظر در روایات وارد شده. در روایات برای حرمت نظر به نساء اجنبیات و اعضای اونها مثل رأس و شعور و امثال اونها حکمت‌هایی ذکر شده، یعنی مجموعه این احکام و تکالیف مربوطه به حرمت نظر معلل شده به یک عللی و حکمت‌هایی. از قبیل اینها که النظر مثلا یزرع فی القلب الشهوه، این یک تعبیری است که در روایات آمده بود، سابقا اینها رو ملاحظه کردید در ادله و روایاتی که در بحث‌های قبل داشتیم، یا نظرتو سهم من سهام شیطان یا من سهام ابلیس، النظرو یزرعو یا نظرتو تزرعو فی القلب از شهوه، و یا اون چه که در روایت محمد ابن سنان آمده بود که لما فیه من تهییج رجال و اینکه اونها را به فساد میکشاند و به گناهان مبتلا میکند. اینا مجموعه ای از حکمتها و دلائل و اسراری است که در روایات برای تحریم نظر آمده است. این استدلال 7 به این مجموعه از اسرار و حکم و علل و دلائل حرمت نظر که در روایات وارد شده تمسک میکنه. با این تقریر و بیان که به یکی از این تقریرها و بیانهایی که عرض میکنم میشه به اینها تمسک کرد. محور و مبنا همین اسرار حکم هست، اما با یکی از این تقریرهایی که عرض میکنم، یک تقریر این است که کسی بگوید که ما در باب حکمت و علت از مشهور فاصله میگیریم و به یک مبنای خاصی که در کلمات مرحوم آقای داماد بوده و بعد آقای زنجانی تا حدی اون را بس دادن و خود ما هم اگر در خاطر شریفتون باشه یک بحث یک هفتهی شاید دو هفتهی راجع به بحث های حکمت و علت داشتیم. رو این مبنا که بگوییم حکمت اینجور نیست که کاملا در مقابل علت باشه، بگیم که و بگوییم که نه، حکمت هم در یک مواردی تعمیم و تخصیص میدهد، اینجور نیست که یک مرز کاملا مرز کاملی بین علت و حکمت باشه. اونی که در کلمات مشهور هست الان این است که العلت تعمم و تخصص، و حکمت هم لا تعمم و لا تخصص. اما این در بعضی از نظریات مورد قبول نیست، گفته شده که حکمت در مواردی میتواند تعمیم بده و نمونهش هم اینجاست که ما نمیگیم حکمت اینجا تخصیص میزنه، نه، دایره اون حرمت نظر را محدود نمی کند، اما میتواند به تعمیمی را ایجاد بکنه. این یک فرضه که کسی مبنا را در حکمت مطلقا بر عدم تخصیص و تعمیم نگذارد، بلکه بگوید با قیود و شرایط و ویژگی هایی میتواند تخصیص و تعمیم بده و اینجا از اون جاهاییست که تعمیم میده. این یک تقریر. وجهش این است که در طرف اون طرف، حالا بعد در جواب عرض میکنیم، حالا این یک تقریره که کسی به حکمتها یک بهای بیشتری بدهد و اون را نزدیک به علت بکنه. این یک وجه. وجه دیگر این است که کسی بیاد بگه که نه، اینا اصلا علت، اینا یک تقدیره. یک تقدیر دیگری که غیر از این دوتاست، چون این دو حالا همه محل بحثه و مناقشه در اونها هم خیلی دشوار نیست، تقدیر سوم و بیان سوم این است که کسی بگوید که نه، من به این که اینها النظرت و سهم من سهام ابلیس یا النظرت و تزرع فی القلب از شهبه یا لما فیه من تحییج رجال، به مثابه علت نگاه نمی کنم، که تقدیر دوم بود، و بگوید من اینها را که حکمت می دانم، اینها را که حکمت می دانم و حکمتها را معمم و مخصص نمی دانم، ولی در این مورد اینها موجب عرض شود که این می شود که ذهن ما آماده الغاء خصوصیت بشه و تنقیح منات بکنه. این نکته دیگری است غیر از اون دو بحث. وقتی که در روایات ما به بیان سری و رازی برای حکمی رسیم، این سه منظر رو با در اونجا توجه کرد، این همیشه یادمون باشه. یکی این که این سری که در روایت ذکر شده علت هست، یعنی داره حکم را بر مدار اون تنظیم میکند که بشه علت و عمم و تخصص، یا این که نه، حکمت هست ولی در باب حکمت کبرویان نظر خاصی کسی داشته باشد و بگوید یه جاهایی تخصیص میزنه یا تعمیم میده. اینم یک مطلبی که اون نگاه کبروی رو باید در بیان اسرار داشت و مبنا اتخاذ کرده باشه. و اما یک راه سومی که در و نکته سومی که در حکمت ها و اسرار ذکر شده در روایات باید بهش تأمل و توجه کرد، این است که ممکنه مواردی نیم از لحاظ لفظی و سیاقت لفظیه بیاییم بگیم این علت یا حکمت خاصی است که تعمیم یا تخصیص ایجاد میکنه، بلکه اون نکته‌ای که در روایت وارد شده کمک میکنه به این که ما همون لفظ را و بیانات لفظی را درش الغای خصوصیت بکنیم. یعنی وقتی این را میبینه، نه اینکه از داره لفظی و فنی بخواد بگه این علت تعمیم و تخصیص میده، نه، ولی دیدن این رازی که در روایت ذکر شده، این موجب میشه که وقتی که دلیل میگه که نگاه نکن و ابتداءً مصداق اون همون نگاه مستقیمه، ولی وقتی اینا رو میبینه میگه که میشه القای خصوصیت کرد، میشه القای خصوصیت کرد، ولو نگاه غیر مستقیم از طریق آینه رو هم بگیم در این خطاب وارده. این سه بیان متفاوت از نظر فنی.
این سومیه باید جزء العله قطع باشه، و الا اگر بخواد فراتر باشه برگشت میکنه به یکی از دو وجه قبل.
بله دیگه، بله، جزء العله است که اگر ما باشیم و قواعد لفظی، این یک جزء العله است که نه تعمیم میده نه تخصیص. جزء العله همیشگی هم نیست، جزء العله غالبی است که نه تعمیم بده نه تخصیص، ولی مع ذلک در مورد خاص قاعده‌ای نداریم. در مورد خاص به خاطر یک شرایطی که بر فضای اون روایات اصلی حاکم است، این کمک میکنه که ما القای خود در یه موردی القای خصوصیت بکنی. این دیگه موردیه، مسائل خاص اون مورد دخالت در این داره که ذهن آماده القای خصوصیت بشه.
در واقع خصوصیت استدلالی معنی اتفاق میفته که این قرینه حاضر در خطاب باشه، قرینه متصله باشه.
نه 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 نه،
ولی اگه قرینه متصله باشه این ظهور اولیت اگه القای خصوصیت نداشته باشه تعارض.
نه نه نه، اصلا القای خصوصیت اینطور نیست. اینجور نیست که قرائنه یعنی لفظیه متصل اونا میخواد بگی.
حالا چه لفظی چه داریم؟
نه نه،
باید حاضر در
خطاب
باشه. حاضر، ولی اگه اینطور نباشه اینا تعارض.
بله حاضر،
کتاب ظهور اولیش اینه که واقعیت نیست،
این چیزایی رو من منفصلا شنیدم، ولی بعد از اول تو خطاب اینا نمیفهمیدم، منفصلا رو شنیدم، ولی حالا که منفصلا شنیدم برمیگردم به خطاب میتونم ببینم که اه نه چی هست. بله متصل، اینجا همین میگیم.
حالا ما میفهمیم
اینجا
یا متصل میشه،
این پیام آقا یکی از نکاتش این بود دیگه، که اطلاعی از یه وقایع و حوادثی کمک میکنه که آدم تو همون متن قرائنی پیدا بکنه، و اطلاع از یه پدیده بیرونی، اصلا پدیده ای که در زمان صدور نص هم نبوده، بعدها پیدا شده، ولی با اون الان که به متن مراجعه میکنه میبینه این ظرفیت داره که اینجوری فهمیده بشه. اینو دیگه القای خصوصیت درجات داره، مراتب داره، یکیش هم اینه. بله درسته، بعد از همه اطلاعات وقتی که نص را میبیند با توجهی که به اون مسئله داره میگه بله این دیگه اونم رو میگیریم، فرق نداره با این.
وقتی که عارف بود یکی از خلفا بود، یادم رفته، دستور داد که اون سدره کنار قبر امام حسین رو بکنن، درختی بود.
بله.
بعد یه کسی گفت ها الان فهمیدم که پیغمبر میگفت لعن الله قاطع السدره، منظورش چی بوده؟
بله بله، مثال خوبیه دیگه. بله بله، این چیز خیلی متأخره، ولی کاملا بعد از اطلاع از اون لفظ معنی خاص خودش رو پیدا میکنه، تعمیم یا تزیق، انصراف یا القای خصوصیت در اون وجه پیدا میکنه. اینم بیان سومی است که در اینجا وجود دارد. خب پس دلیل هفتم میشود تأکید بر حکم و اسرار وارده در روایات برای حرمت نظر، از قبیل الندرتو تزرع الشهوه یا الندرتو سهم من سهام ابلیس یا لما فیه من تحییج الرجال، و یا اون که مثلا نظر یعقب الفتنه، یا همچین تعابیری که در روایات وارد شده. منتها استدلال به اینها به یکی از این وجوهه، یا میگوییم اینها علت است یا میگوییم حکمت است، ولی در حکمت یک مبنای خاصی اتخاذ میکنیم، یا اینکه نه میگیم اینجا به طور خاص موجب کمک برای القای خصوصیت و تعمیم دلیل میشود. این یک بیان دیگر و دلیل دیگری است که در کلمات هم وارد شده، از جمله مرحوم آقای داماد هم به اون توجه کردن. منتها این محل مناقشه قرار گرفته و جالب اینه که مرحوم آقای داماد که اکثر ادله را پذیرفتند و ایشون از کسانی هم که در حکمت هم یک تعمیم و چیزی رو قائلند، ولی با همه اینها اینجا این رو نپذیرفتند، با همه اونها این رو اینجا نپذیرفتند. خیلی البته با عبارتهای کوتاهی یکی دو صد از این گذشتن، حالا مناقشه رو عرض میکنم. نسبت به این که بگوییم اینها علت هست، که خب تقریبا کسی این رو نگفته که این رو مثل لا تشرب الخمر انه مسکر تلقی کرده باشند، چنین چیزی وجود ندارد. و گرچه ما گفتیم اصل در این نوع بیان ها و اونجاهایی که عدات تعلیل هست یا در منزله تعلیل هست، اصل اینه که حمله بر علیت بکنیم، اما در اینجا قرائن و شواهدی داره و تبادرات فقها هم همه مبنی بر این است که اینها علت نیست. و دلیلش هم این است که نمی شود پایبند عرض شود که به اینها برای تعمیم یا تخصیص بود، به خصوص برای تخصیص نمیشه به اینها پایبند بود، برای اینکه ما میدانیم که نگاه به نامحرم مقید به پیدایش این التزازات و گمراهی های شهوانی نیست. شارع منع کرده است از نگاه به نسای اجنبیات، شعورهنه، رؤوسهنه و اعضای اونها، ولو اینکه در معرض التزاز بالفعل یا حتی التزاز شعنی در یه شرایطی نباشد. چون این را مطمئنیم و یقین داریم، از این جهت کمک میکنه که اینها را دیگه علت نگیریم، بگیم نوعی حکمت اینها، اسراریه که در تنظیمات کلی شرع دخالت دارد، ولی نه در اون حدی که حکم دائر مدار وجود و عدم اونها بشه. این نسبت به اون بیانی که میگه اینها علت است، علت که شد اون وقت تعمیم میده.
یکی از بعضی از موارد خارج از تعمیمات خصیص علت داشت، خب اون میذاریم کنار. این بازی میشه که ما به این وجود اون علت در تعمیمات خصیص کلن باسه میکنه. این نمونه تخصیصیم، چون این قوام متخصص هست اینجا، حالا
بله این همون هم بحثاییست که ما تو حکمت کردیم دیگه. این بیان اوله، بیان که درست نیست. اینجا یک قرائن منفصله و قطعیه‌ای داریم که مانع از این میشود که بگوییم این علت است که حکم یدور و مداره وجودن و عدمه. این نمیشود گفت، کسی هم قائل به این نیست. حتی اگر اینها را شعنی بگیریم، باز هم نمیشود اون را علت گرفت. اما اون بحث حکمت، اگر دوستان یادشون باشه، ما یک یا دو هفته فکر میکنم بله شد یک ماه ما مباحث علت و حکمت رو بحث کردیم و ما هم قائل به نوعی تفصیل بودیم، با تفاوت‌هایی با مرحوم داماد و همینطور حضرت آقای زنجانی، و در 12 تقسیم و قسمت و بحث داشتیم و مع الاسف من دفترم رو گم کردم، پیدا نکردم که ببینم الان نتایجی که گرفتیم وقت چیه. از این جهت این بحث حکمت رو میگذارم تا پیدا کنم و ببینم، حالا باید فایلش رو پیدا کنیم و ببینیم و چی گفتیم اونجا بود. حالا بالاخره من الان چون یادم نبود این حاله میدم برای بعد، چون توی حکمت بحثایی ما داشتیم، نمیدونم اینجا الان تطبیقش چی میشه. و اما اون بیان سومی که الغای خصوصیت اونها باشه، اونم خب یک اطمینانی میخواد. اون بیان سوم یک بیان اطمینانی میخواد که ما در اینجا به اون برسیم، و اون اطمینان واقعا وجود ندارد، برای اینکه این روایات که گفته تزرع او فی القلب الشهبه یا سهم من سهام ابلیس یا فیه تهییج الرجال و امثال اینها، دو احتمال دارد. یک احتمال اینه که این فعلیت مقصود باشه در اینها، مورش در واقع فعلی و تحقق واقعی بالفعل در اینها مقصود باشه و اینجور تفسیر شود. که چرا میگیم این نگاه حرام است؟ برای اینکه تزرع فی القلب از شهوه، این موجب پیدایش شهوت فعلی میشه. یا لمافی من تهییج رجال، وقتی که نگاه بکنن تهییج فعلی تحقق پیدا میکنه. این یک احتمال است. یک احتمال هم این است که نه، مقصود از این شهوت و تهییج و امثال اینها شأنیت باشد. مقصود از اینها شأنیت باشد. اگر شأنیت باشه معناش اینه که اینا را نگاه نکن، انجام ندهید، برای اینکه در این نگاه شأنیت فساده، شأنیت هیجانه، شأنیت ایجاد التزاز شهوانی است. و خیلی به ذهن میاد که مقصود همون شأنیته نه تهییج فعلی، و به خاطر اون شأنیت در واقع اون حرمت را داره بیان میکنه. که اگر این شأنیت گفته بشه که بعید هم نیست، اون وقت نکته‌ای که اینجا پیدا میشه اینه که ما مطمئنیم که این امر شأنی ملاک دائمی و قطعی حکم به حیثی که بتونه اون رو تعمیم و تخصیص بزنه نیست. حتی اگر در حکمت بگیریم، در حکمت هم قائل به یک شمول و نمیدونم یا تخصیص و شمول و اونها هم با یه قیودی بشینیم. چرا؟ برای اینکه این شأنیت اگر بخواد باشه خیلی بایستی این دائره محدود میشه. حتی مثلا اون نظر کسانی که صورت را میگن اشکال نداره، وجه و کفه این اشکال نداره، خب همونجا هم یه شأنیت که وجود داره. اصلا نگاه از ورای ساتر و حجاب بازم اونجا شأنیت التزاز اونها داره. این قابلیت ایجاد التزاز شهوانی و شأنیت فساد و شهوت، این شاید مقصود باشه. و اگر این مقصود باشه، اینجا به طور خاص ما میدونیم که این شأنیت ملاک اصلی حکم نیست، به گونه ای که دائر مدار اون باشه. چرا؟ برای اینکه شأنیت یه دائره وسیعی داره که در مواردش میدونیم باز اونجا ملاک حکم نیست.
تخصیص میکنه دلیل خاص داریم و در طرفه ما دلیل خاص داریم.
نه،
شأنیت هست علاقایی باید.
نه نه، دلیل خاص که داریم یعنی تعدد داره، چیزای دیگه هم ببینیم، میبینیم و میبینیم آدم مطمئن میشه که این همون یک حکمت غالبیه، حکمت فقط این کمک میکنه که این مفهومی که ما علت بگیریم یا حکمتی بگیریم که اونطوری باشه، یا اینکه نه یک وجهی حکمتی بگیریم که موردی کمک بکنه الغا یا انصراف، هیچ کدام اینا نیست. چرا؟ برای اینکه متعدد میبینیم مواردی که در اون شأنیت تهییج به شارع اون رو من نکرده،
سلام کرده،
سلام بکنه، جواب سلام بده، نگاه به غیر انس حیوان، غیر زن به مرد، یک دائره وسیع وجود داره. هیجانات شهوی، شأنیت هیجانات شهوی که معلومه که اون رو شارع مد نظر قرار نداده، ولو تسهیلا واقعا، به خصوص وقتی که در کسی در عنفوان جوانی باشه، در شرایطی باشه که یک حال شهوانی بر او غلبه داره، خب خیلی چیزها میتونه درش شأنیت برانگیختگی شهوانی وجود داشته باشه. نو دیگه،
نو
همون نو دیگه، همون نوع جوانان از خیلی چیزا ممکنه که یه بهره شهوانی ببرن، در او امکان تهییج باشه، ولی میدونیم که شارع اون رو مد نظر قرار نداده. چی؟ چرا اگه بدونه که مبتلا میشه؟
نه ریبه، قاعده
حرمت ریبه، حرمت التزاز یا حرمت ریبه که با اون چند معنایی که داشت. وقت چی؟
مثلا مواردی دید طرف احتمال میده نگاهش نگاه عادی نباید، چون بس مثلا
بله
طرف قصد نگاه
بالفعل دیگه، بالفعل یعنی او بالفعل میداند که این اگر این نگاه رو بکنه الانم شهوانی نیست، ولی به یه گناهی می انجامد،
یا ممکن است
به گناهی می انجامه. بحث ما الان در جایی است که هیچ کدوم اینا نیست. بحث ما در نگاه از صورت که به آینه جایی است که نه التزاز نه ریبه است، ولی بله شأنیت اون رو داره، شأنیت نوعیه داره دیگه. نه ممکنه شأنیت اینه، میگیم شأنیت نوعیه است، یعنی در معرض اینه که یه وقتی موجب شهوانی، تهییج شهوانی بشه. و واقعا هم خب حالا فعل جمله اینطوره دیگه، اینجا نشسته به خودش نگاه نکنه، به آینه نگاه بکنه، این شأنیت تهییجو که داره، شأنیت نادرم نیست، شأنیت نسبتا مصداق داره. ولی ما میدانیم که اون شأنیت موضوع و ملاک نیست، حتی شأنیت نسبتا شایع میدونیم ملاک نیست. اگر میخواست اون ملاک باشه خیلی بایستی حکم نظر محدود میشد و موارد زیادی محدود میشد. اصل داستانم در نفی هر سه بیان همین نکته است که اونی که در این روایات آمده تهییج یا شهوت بالفعل که نیست، بلکه نوعیه و شأنیه است. منتها نوعی و شأنیه درجاتی داره و ما نمیدونیم کدام درجاتش اینجا مقصوده. اون درجه خیلی شایع اون که در اینجا هم مصداق پیدا میکنه، این مطمئنیم که اون ملاک حکم نیست. بعدش هم نمیدونیم کدام از این مراتب مقصوده در این روایاته. از این جهت هست که با این نکته هم با قطع نظر از بحث حکمت و علت و اینا میشه این جواب داد، یا به عبارت دیگه این نکته همه اون موارد عرض شود که هر سه بیان رو جواب میده. من تکرار میکنم با یه بیان ادبی که اینجور عرض میکنم، این جواب یه جوابیست که علا ای حالن وارده و پاسخ میده به استدلال و هر یک از این سه بیانی که گفته شد. با اون اینه که گفته میشه که یا اینه که مقصود از این تهییج و شهوت تهییج و شهوت بالفعل است در این روایات. اگر این باشه که اینجا ما میگیم تعمیم و تخصیص هم میده، اینجا هم قائلیم، برای اینکه نگاه با آینه در صورتی که همراه با تهییج بالفعل باشه ما میگیم حرامه، این اصلا خارج از بحثه. اگر مقصود از این علل و اسراری که در روایاتی مورد اشاره ذکر شده است امر بالفعل باشد، که این میشه همون قاعده التزاز و ریبه، و اینجا هم اگر التزاز و ریبه‌ای باشه میگیم حرامه، ولو تو آینه یا تو آب زلال باشه. و اگر مقصود تهییج و از شبت که تضعف القلب از شهوه و امثال اینها به شکل شأنی باشد، اون وقت که بعیدم نیست این رو با ترجیح داد در این قبیل روایات، اگر هم مقصود این باشد، اون وقت این دارای مراتبی است که در بعضی از مراتب اون که اینجا به درد ما میخوره ما یقین داریم مراد نیست، یعنی یقین داریم که ملاک معمم و مخصصیت در اون نیست. این بیان هست در اینجا که این بیان در واقع حالا همین ادله را هم نفی میکنه. این علت این بود که الان من خیلی هم دنبال این نرفتم که ببینم مبنای ما در حکمت اینجا چیست و اینجا تطبیق بدیم، برای اینکه اینجا یه نکته‌ای وجود داره که هر چه بگوییم اینجا نیست. یا میگیم شهوت انگیزی و هیجان آفرینی بالفعل مراد است در اینها، این میشه همون قاعده التزاز و ریبه و اینجا هم حرامه اگه باشه. محل بحث اونجاییست که التزاز و ریبه نباشه. یا اینه که مقصود شهوت انگیزی و التهاب آفرینی شهوانی شعنیست کما هو به غیر و بعیدن در این روایات. اگر این دومی هم باشه اون وقت باز مطمئنیم که این در یک دائره وسیع ملاک تعمیم و تخصیص نیست. این مطمئن نمید جان جون نیست.
من بدونم افرادی از علما حضور اکرام ندارن، این های باعث میشه که در ظهور اکرام علما در عمومیت تشکیل کنم
عمومی که نداریم. نه نه نه
نه
ما ادله قبلی رو پاسخ دادیم.
شما قبول کردید که اون رو
ببینید؟ نه 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 اگر نه ما قبول نکردیم. اگر گفتیم که دلیلی اینجا داشتیم که این نگاه حرام است، حتما با این حرف دست از اون رو بر نمی داشتیم. نه میخواییم با این ادله میخواییم اون ظهور محدد را توسعه بدیم. این میگیم این نمیتونه اون توسعه بده.
ظهور بلکه شما ظهور در شهنیت تحلیل رو قبول کرد.
نه من دارم
حکمت اینه که حکمت معمل و مخصص هست رو هم مفروض گرفتیم. اینو اگه ما مفروض بگیم این که بدونیم بعضی از جاها
نه نه ما اونا که به این شکل حکمت و علت رو که ما فرق قائلیم حکمت علت نیست هم اجرا و یه شبیود و شرایطی گاهی تعمیم تخصیص بیشتر هم تخصیص اون جایی که باشه دا تعمیم درش خیلی کمتره. از شاید که اونی که شما میفرمایید اینه که یه دلیل مطلق خوب داریم، میگید بله با این توجیهات نمیشه در اون دست از اون دلیل برداشت. اینجا دلیلی که نداشتیم، دلیل نگاه گفتیم مخصوص به همون نگاه مستقیمه. خب بینیم اونو میشه با برکت این تعلیلات یا حکم و اسرار تعمیم بدیم. میگیم اینجا یه نکته ایست که نمیشه اونو تعمیم داد، برای اینکه همه اینا یا بالفعل، اگر بالفعل بگیرید که میشه قاعده التزاز و ریبه خارج از محل بحثه، یا شعنیه. اینجا میدانیم یه شعنیه وسیعی که اینجا رو هم تعمیم بده نیست، اینو مطمئنیم نیست. هرچی میخواییم تو قواعد کلی در باب علت بودن یا در حکمت هرچی میخواییم بگیم، اینجا میدونیم نمیتونه علت باشه، نمیتونه حکمت با حکمت معمم باشه، نمیتواند کمک بکنه به الغای خصوصیت، برای اینکه نمونه های مخالف اون زیاده. مطمئنیم که یک شأنیت عام موسع مراد نیست.
احتمال خصوصیت این نگاه مباشری در
بله ممکنه باشه. این یعنی هیچ نصی را که ویژگی در اون داره نمیتونه اون ویژگیشو بگیره، واقعا شاید هم ویژگی مقصوده از جمله در اینجا همینطوره. این اصلا که دلیل هفتمی است که اینجا وجود داره. این مجموعه ادله که بنابر یک بیان صحف دلیله، ولی اگر این تقریرهای متفاوت رو ببینیم به 12 دلیل میرسه، تمام رو دیگه جدا نکردیم، ضمن خود هر دلیل بیان کردیم، ملاحظه کردیم و به نظر میاد که از منظر استدلالی ما یک پایه محکمی برای قول به حرمت نظر در آینه و ما اصحافی نمیبینیم. ولی خب حالا خود کسی نظری را انتخاب بکنه در اینجا خیلی کار دشواری است، از این جهتی که خیلی ها اینجا نظر چی دادن؟ نظر به احتیاط واجب و امثال اینها دادن. دلیل قاطع و محکمی نمیشه بر این مسئله پیدا کرد و هر یک از این ادله واقعا جای تأمل و پاسخ و مناقشه داشت همونطور که ملاحظه کردید. اینجا این را هم عرض بکنیم که این مسئله از مسائلی هم که در اون بشود ادعای اجماع یا شهرت کرد اینجور چیزی هم نیست، چون اجماع و شهرت در متقدمین لازمه که اونم ظاهرا تمام نیست و مطرح هم زیاد نبوده، لذا ادعای اجماع و شهرت هم نمیشه. اونی که اینجا یه مقداری ممکنه که مانع از جرأت به نظر جواز بشود، همون ممکنه بگیم یه نوع ارتکازاتی اینجا وجود داره و فضای شرعی وجود داره که مانع میشه کسی بگه که نه اشکال نداره. منتها خب استدلال همینایی بود که ملاحظه کردیم. در اینجا در نقطه مقابل هم ممکن است کسی استدلالی بیاره برای جواز، چون در طرف جواز دلیل قاطعی وجود ندارد مگر همین یک مورد، و نهایتاً ما اگر ادله عدم جواز رو نفی بکنیم نهایتاً میرسیم به همون اصل عملی و براءت، نه اینکه حالا یه دلیل لفظی داشته باشیم که تجویز بکنه. اصل عملی و براءت و مثلا این هاست. ولی در این حال در نقطه مقابل این ادله اقامه شده برای عدم جواز نظر به اجنبیه با واسطه آینه و آب، دلیلی هم ذکر شده برای جواز نظر، نه صرف براءت آنها، دلیلی ارائه شده برای جواز نظر. این دلیل، این روایت یحیی بن اکثمه. این روایت یحیی بن اکثم در توحف آمده و حالا ممکنه جای دیگه هم آمده باشه، ظاهرا در توحف آمده. بله، بعد هم بهار از اونجا نقل کرده، ممکنه در مناقب جای دیگه هم آمده باشه، ولی در کتب اصلی و پایه روایی نیامده. این روایت که موسی بن محمد بن رضا در توحف العقول نقل میکنه و یک روایت خیلی مفصلی است، میگه لقیت و یحیی بن اکثم فی دار العامه فسألنی عن مسائل فجئت الى اخی علی بن محمد فدار بینی و بینه من المواعد ما حملنی و بسرنی طاعته. میگه که من آمدم خدمت امام جواد سلام الله علیه، این برادر امام رضا این داستان را نقل میکنه، میگه آمدم و سوالاتی بود و نهایتا حالا این سوالات رو بردیم خدمت امام جواد در همون سن پایین، که خب سن ایشون سن پایینی بود و به امامت رسیدن. میگه مجموعی از سوالات بود، تفاصیلی داره که اینا را در اون روایت میتوانید ببینید، که یکی از اون سوالاتی که از امام جواد در اون مجلس انجام شد و امام اون رو پاسخ دادن، این مسئله بود که در باب خنسا، اونی که در روایات ما آمده است، در باب ارث اینطور آمده که یورد من حیث و یبول، اینجور تعبیری داره، میگه که خنسا ما نمیدونیم ارث مرد بهش بدیم یا زن. در روایات متعدد ما آمده که تشخیص این مسئله به اینه که ببینن بول او از در خنسای واجد عادتین هست، دیده بشه که بول او از مجرای آلت ذکوری، ذکوریت او خارج میشه یا آلت انوثیت او، اون ملاکه، این اولین ملاکه از ملاکات هست برای تشخیص خنسا که از مشکل میاد بیرون. خنسای واجد آلتین ملاک تشخیص او برای مقام ارث اینه که ببینن از کدام از اون دو آلت بول او خارج میشه. این چیزیه که در از امیرالمومنین نقل شده، بعد ائمه بعدی هم اینو ذکر کردن. اون وقت از امام سوال میکنه که خب این مستلزم اینه که خود حرف خود او که نمیشه قبول کرد، خودش اگه باشه که برای که ارث بیشتر ببره میاد میگه که از اون مجرای ذکور خارج میشه، قول خود او که حجت نیست چون اینجا ذی نفعه. دیگران هم که حرام است نگاه بکنن، این چجوری میشه؟ امام اینجوری جواب دادن طبق این روایتی که البته ضعیفه. کافی هم هست؟ حالا نمیدونم. بله و هم بخونید ببینید با سندش چجوری ذکر کرده. سندش که همینه ظاهره.
علی بن محمد ام محمد بن سعید آذربایجانی و محمد بن یحیی عبدالله بن جعفر ان حسن بن علی بن کیسان جمیعاً ان نفر محمد اخی ابو حسن خالد بن عیسی.
بله به همون. بله بله سندش ضعیفه، اونجا مواجه با اشکالات زیادی است. و اما این فرمایش امام جواد هست، ببینید حالا همین متن در اونجا. و اما قول علی علیه السلام فی الخنسا فهیه کما قال، فهیه کما قال، همون ملاک برای تشخیص خنسای مشکله همون چیزیست که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند. منتها راهش این است که یندر قوم عدولون که چند تا عادل باید اون را ببینند. یأخذ کل واحد منهم مرآتا و یقوم الخنسا خلفهم عریانه. میگه اینا از این طرف آینه میگیرن، اون پشت سر اینها میسته و بول میکنه و این شاهدان عادل این را از آینه میبینند. یأخذ کل واحد منهم مرآتا و یقوم الخنسا خلفهم عریانه و یندرون فی المرایا فیرون الشبح فیحکمون علی. که این تعبیرش هم جالبه، میگه اونها نگاه میکنن در آینه ها و یرون الشبح، این معید اینه که این خودش رو نمیبینن، دارن شبح او رو میبینن، مثال او رو میبینن، مثل او رو میبینن. فیحکمون علی و اون وقت با اون داوری میکنن و این شهود و عدول میان شهادت میدن و بر اساس اون وضعیت ارث او مشخص میشه.
در شهادت بر زنا چرا نگفتن
کسی آینه بگیر؟ اینجا متعرض نشده دیگه، تو روایات نیست دیگه که این که ببینن کل میل فل مکاله ببیند در آینه یا در غیر آینه، اون متعرض نشده. بله نه، ممکنه کسی بگه که اونا مثلا کمکی از اونا بگیره که اونا اطلاق داره ببیند کلمیل فیلم و کلم، ممکنه جز عدلی اون طرف به حساب بیاره. متعرض نه، همون جوابی هایی که در اون از سرعت اونا دادیم راجع به اینم هست. خب این روایتی است که در اینجا بیان شده. خب در این روایت از نظر سند، این سند ضعیفه، حالا اول اون که در کافی هم باشه سند ضعیفه، جهات ضعف زیادی داره، به هیچ نه نمیشه سند اون رو تصحیح کرد. و اما از نظر دلالت ممکنه کسی اینجور مناقشه‌ای وارد کنه. وقتم تمام شد دیگه. صلی الله علیه و آله.